ساعت از 12 شب در ایران گذشت و یک روز تازه آغاز شد. سلام، خوش اومدین به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم همراه شما در آغاز روز شنبه 13 دی ماه 1393 برابر با 3 ژانویه 2015 به مدت 45 دقیقه از شهر پراگ همراه شما. مجله‌های زنده رادیو فردا تلاش می‌کنند تا ایستگاه خبر ایران و جهان باشند. در ایستگاه مجله نیمه شب هستیم و از آخرین رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان می‌شنویم. با خبرها آغاز می‌کنیم، همراه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دولت اوباما در واکنش به حمله سایبری اخیر کره شمالی به شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز تحریم‌های جدید را علیه این کشور اعلام کرد. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های کاخ سفید می‌گوید این اولین مرحله از تشدید تحریم‌های کره شمالی در واکنش به حمله هکری اخیر آن است. آمریکا قبلا کره شمالی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش تحریم کرده و روز جمعه هم اعلام شد که 3 نهاد کره شمالی از جمله سازمان اطلاعاتی آن، 1 تاجر اسلحه و 10 فرد دیگری که با نهادهای دولتی کار می‌کنند تحریم شدند. گارد ساحلی ایتالیا توانست هدایت یک کشتی حامل صدها مهاجر غیرقانونی را که در هوای بد و دریای پرتلاطم رها شده بود به دست بگیرد. به گزارش خبرگزاری ها، خدمی این کشتی حامل حدود 450 مهاجر غیرقانونی با پرچم سیرا لئون آن را در وسط دریای مدیترانه رها کرده بودند و مسافران کشتی از طریق رادیوی آن از گارد ساحلی ایتالیا درخواست کمک کردند. بر اساس گزارش ها، این کشتی از بندر ترتوس سوریه از طریق سواحل بخش ترکنشین قبرس به نزدیکی سواحل ایتالیا برده شده بود. روز چهارشنبه هم کشتی دیگری حامل صدها مهاجر غیرقانونی به همین شکل توسط گارد ساحل ایتالیا نجات یافته بود. در ادامه کاهش قیمت نفت، روز جمعه بهای هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه به 55.48 دلار رسید. هر بشکه نفت تگزاس آمریکا نیز به 52.03 دلار کاهش یافت. کاهش تولیدات صنعتی در چین تا آمریکا و اروپا، افزایش تولید نفت روسیه و عراق، تولید نفت شیل در آمریکا و کانادا و رکود اقتصادی در ژاپن به اضافه تصمیم اوپک به حفظ سقف موجود تولید نفت از علل سقوط قیمت نفت عنوان می شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از کسری 7 تا 10 هزار میلیارد تومانی بودجه پرداخت یارانه نقدی در سال 93 خبر داد. غلامرضا تاج‌گردون روز جمعه در برنامه تلویزیونی گفت با توجه به حذر نشدن پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی، دولت امسال 7 تا 10 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت و افزود که در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه‌ها ادامه خواهد یافت. به گفته آقای تاج‌گردون امسال 48 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها و 11300 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته که مجموع مبلغ آن را به 59200 میلیارد تومان می‌رساند. هیئت فلسطینی در سازمان ملل رسما درخواست عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری را ارائه داد. ریاض منصور نماینده هیئت فلسطینی روز جمعه به خبرگزاری‌ها گفت که اسناد و مدارک درخواست عضویت در این دادگاه و 17 معاهده و کنوانسیون دیگر را ارائه دادند. فلسطینی‌ها در صددند با عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری پرونده علیه اسرائیل بگشایند. اسرائیل تهدید کرده است که در مقابل درخواست رسیدگی به جرایم و جنایات گروه‌های تندروی فلسطینی را خواهد کرد. آمریکا نیز تصمیم فلسطینی‌ها را مانعی دیگر برای رسیدن به صلح از طریق مذاکرات خوانده است. فلسطینی‌ها در حال حاضر به عنوان کشور ناظر عضو سازمان ملل هستند.
ممنونم، مینا بهارمست بود و مشروع خبرها را شنیدیم و آنچه تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا خواهیم شنید. امام جمعه موقت تهران کاظم صدیقی امروز در نماز جمعه گفت فتنه زنده است و هنوز ریشه‌کن نشده. در ایران مقام‌های نظامی و سیاسی می‌گویند آمریکا در روزهای اخیر به گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش کمک تسلیحاتی کرده است.
تا زمانی که ایران چون شواهدی رو ارائه نده به هیچ یک از حرفایی که در این زمینه زده میشه قابل اعتماد نیست و از اعتبار ساقطه.
سخنان اخیر باراک اوباما درباره احتمال عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران و بازگشایی سفارت آمریکا در تهران همچنان موضوع بحث و جدل رسانه‌ها در آمریکا است. رشد 70% تولید خودرو در 9 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته در ایران. در بخش دوم برنامه هم مجله جامعه رو میشنویم. با همه اینها و بیشتر از اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه گفت که فتنه هنوز موجود است و ریشه‌کن نشده است. به گفته او فتنه‌گران از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه ریزی کردند و از امکاناتی که حقشان نیست استفاده می کنند تا مجلس را برای خودشان زمین سازی کنند و در خبرگان نیز دست داشته باشند تا بتوانند برای متزلزل کردن نظام برنامه ریزی کنند. رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از نگرانی امام جمعه موقت تهران در مورد خبرگان و مجلس میگوید.
این ارتباط بین واقع فتنه و انتخابات مسئله مهمیه. ما اگر این سطح رو مرور بکنیم میبینیم در جمهوری اسلامی هر از چندی برای حذف یک جریان سیاسی اصطلاح سازی هایی میشه و این اصطلاحات چند سال دوام داره تا اون جریان رو حذف بکنن. اول انقلاب خب بحث لیبرال و مکتبی بود و با اصطلاح لیبرال یه درو میخواستن حذف بکنن، یا بحث منافقین یا بحث مرتدها که خوب به جبهه ملی افتادن، بحث التقاطی ها، محاربین، نمیدونم ضد انقلاب، اینا کلماتی است که به ویژه کلمات خاصی که ساخته میشه در رقابت های سیاسی تا اینکه اساسا نگذارن بازی شروع بشه و مسابقه شروع بشه قبل از شروع بازی جریان مقابل رو حذف بکنن. جدا از اینکه حالا اشاره ای که امام جمعه میکنه فتنه زنده است، خب نشون میده شعارهایی که دانشجویان در 16 آذر دادن نشون دادن که این مطالبات جنبش سبز کاملا زنده است. حالا اینها برای حذف یه جریان رقیب در انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان دارن جعلسازی میکنن که بتوانند یک جریان رو با تیغ نظارت استثبابی حذف بکنند. همونطور که در چینش کابینه آقای روحانی با فتنه کردن جلوی ورود برخی از کارشناسان و کسانی که به هر حال سابقه وزارت و مدیریت داشتن رو به دولت گرفتن و نشون داده شد که از بحث فتنه جدا از یه حراس اجتماعی که دارن، از نارضایتی هایی که میتونه سر باز بکنه و از مطالباتی که برآورده نشده، در سطوح فوقانی سیاسی هم برای حذف جریان رقیب خودشون استفاده میکنن.
آقای علیجانی، امام جمعه موقت تهران مقایسه انجام داده بین دو جنگ جمل و جنگ با معاویه و از امام اول شیعیان نقل کرده که ریشه فتنه در جنگ جمل از بین رفته، اما تا معاویه زنده است ریشه ادامه داره و اون رو متصل کرده به اوضاع کنونی و به گفته اوف در حال حاضر هم ریشه فتنه در ایران هنوز موجوده و همه در پی فرصت برای متزلزل کردن نظام نشستن، به طوری که در روز 16 آذر از فتنه حمایت کردند. اشاره امام جمعه موقت تهران به چه کسی است؟
در 16 آذر خب مطالبه رفع حصر از رهبران جنبش سبز با صدای بلند و با شعار و یا در پرسش و پاسخ در بسیاری از دانشگاه ها مطرح شد. این نشون داد که علارغم این که 5 سال میگذره و 5 سال یعنی یک نسل دانشجویی از دانشگاه خارج شده و یک نسل جدید آمده، نسلی که شاید اساسا تو جنبش سبز مشارکتی نداشته و جنبش سبز رو شنیده، و این نشون میده که اون مطالبه استمرار داره. اما وقتی که اینها میان از اینکه تشابه سازی تاریخی استفاده میکنن، جنگ جمل رو با به نوعی بازداشت و محاصره و حصر رهبرانش به پایان رسید، اما منظورشون از معاویه آمریکا و انگلیس و اینهاست. چند بارم آقای خامنه‌ای گفته که رأس فتنه آمریکا و انگلیس هستن. حتی آقای متحرر برخی افرادی که به نوعی از آقای موسوی کروبی حمایت میکنن، حالا با یک فراحتی سعی کردن که تبرئه بکنن و بگن که آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد رأس فتنه نیستن. امسال هم ما میبینیم در آستانه نوح دی بورخ چیزهایی که شد بسیار متفاوت بود از سالهای گذشته و بحث محاکمه مطرح شد، بحث رونمایی از کیفرخواست افراد محصور مطرح شد. امام جمعه مشهد گفت که محاکمه بعد از رفع حصر خواهد بود. ما و فیلم‌های مستند زیادی از تلویزیون پخش شد. این دورخیز یه مقدار متفاوت نسبت به سال قبل شاید علامت این باشه که به هر حال رأس هرم سیاسی دارن تدبیرهایی میاندیشن، مقدمه چینی‌هایی میکنن که ماجرای رهبران جنبش سبز و حصر اونها رو به نوعی حل و فصل بکنن. حالا این هم شاید یک نوع مقدمه چینی تئوریک با تشبیه سازی تاریخی است. این به نظر من مقدمه چینی هاییست برای اجرای یک تصمیم جدید حقوقی و قضایی و یا احیانا امنیتی و سیاسی برای رهبران در حذف جنبش سبز که شاید از حالا نشه پیش بینیش کرد، چون که اینها میخواستن آقایون توبه بکنن و توبه نکردن و سر موضعشون موندن و حتی گفتن که اگر ما از حذف بیرون بیاییم، اگر تشخیص بدیم در جاهایی باید موضع بگیریم، موضع خواهیم گرفت. اما به هر حال چون دولت احمدی نژاد که دولتی بوده که به انتخاباتش اعتراض بوده رفته، چون دولت جدیدی اومده که حامیان بزرگ آقای موسوی کروبی، آقای خاتمی، آقای هاشمی، اونها از این دولت حمایت کردن، طبعا رهبران جنبش سبز دیگه موضعی که در برابر دولت احمدی نژاد داشتن در برابر این دولت نخواهند داشت. شاید رأس هرم سیاسی در ایران به این فکر فرو رفتن که بتوانند این هزینه این حصر رو کاهش بدن.
علی جانی، رضا علی جانی بود، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد. گزارش کامل همین صحبت‌های امام جمعه تهران که گفته به اصطلاح فتنه ریشه‌کن نشده در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده. 159 نفر هم در این مورد نظرشون رو گفتن. در صفحه فیسبوک ما میتونید شما هم به جمع این کاربران بپیوندید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و اخیراً هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان تکرار می‌کنند که آمریکا به گروه دولت اسلامی یا داعش سابق کمک‌های نظامی می‌رساند. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در سخنانی در شهر قم گفته است آمریکا تلاش می‌کند کمک‌های نظامی خود را به کشورهایی که موافق جمهوری اسلامی نیستند انجام دهد و حتی تجهیزات نظامی برای داعش ارسال می‌کند. رئیس هیئت حل اختلاف بین قوا همچنین گفته است کسانی که برخی شهرهای عراق را به داعش تقدیم کردند علیه جمهوری اسلامی نیز تلاش‌هایی را صورت دادند. این اولین بار نیست که ایران ادعای ارسال کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را مطرح می‌کند. پیش از این فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم گفته بود اخبار موثق دارد که بارریزی و ارائه کمک‌های آمریکا در عراق محموله‌های سنگین سلاح و مهمات برای حمایت از داعش است. اما آیا جز ادعاهای جمهوری اسلامی سند دیگری مبنی بر حمایت تسلیحاتی آمریکا از این گروه وجود دارد؟ هوشنگ حسن‌یاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، پاسخ می‌دهد.
ببینید، اگر که ایران شواهدی در این زمینه در دست داره، به اعتقاد من این بهترین موقعیتی است که این شواهد رو به جامعه جهانی نشون بده و نشون بده که آمریکا به خلاف اون چیزی که مدعی است داعش و گروه‌های تروریستی همراهی می‌کنه. منتها تا زمانی که به ایران چون این شواهدی رو ارائه نده، به هیچ یک از حرفایی که در این زمینه زده میشه قابل اعتماد نیست و از اعتبار ساقطه.
خبرگزاری ایرنا روز جمعه در گزارشی با استناد به سخنان کسانی که آنان را شاهدان عینی ارسال کمک‌های نظامی آمریکا به گروه داعش خوانده، ادعا کرده که بالگردهای ارتش آمریکا در میانه نبرد در فرودگاه الزلوعیه بسته‌های کمک‌های نظامی را برای گروه داعش پرتاب کردند. بنابر این گزارش، یک شبکه تلویزیونی عراق فیلمی را نمایش داده که در آن فرماندهان عملیاتی 3 بسته سلاح و تجهیزات را نشان دادند که تاریخ ساخت آن سال 2014 و برند امریکایی برای بسته‌بندی و بدنه آن تجهیزات ثبت شده بود. هوشنگ حسن‌یاری اما معتقد است که در جریان نبردهای ائتلاف علیه داعش امکان چنین اقداماتی برای ارتش آمریکا وجود ندارد.
آمریکا امروز در یک ائتلافی وارد این دو جنگ عراق و سوریه بر علیه داعش شده که اعضای دیگر ائتلاف بر آن چیزی که می‌گذره آگاه هستند، به خاطر اینکه بایستی حملات خود رو هماهنگ بکنند، تعداد هواپیماهایی که در حال پرواز هستند، اهداف اونها و تمامی مسائل دیگری از این قبیل، از جمله کشورهای دیگری هم که به طور جدی ناظر این مسئله هستند، ترکیه است اگر که اردن و خود دولت عراق رو کنار بگذاریم، در نتیجه و همچنین دولت سوریه رو. در نتیجه چون این امری از دید دیگران به هیچ وجه نمیتونه پنهان بمونه. البته در یک موردی که آمریکا تسلیحاتی رو برای پیشمرگه‌های کرد در منطقه کوبانی از طریق هوا پرتاب کرده بود، بخشی از اون به دست داعش افتاد که داعشی‌ها اون رو از طریق ویدیو به جهانیان نشون دادن در یوتیوب این وجود داره و در اون زمان آمریکایی ها سعی کردن که این تجهیزات رو بمباران بکنن، یعنی که نه داعش تا به امروز چیزی در این زمینه بعد از اون یک مورد منتشر کرده و نه اینکه به بحث دیگری از جانب کشورهای دیگری مطرح شده. بسیار بسیار بعید به نظر میاد که کشوری مثل آمریکا بیاد به چنین کاری دست بزنه، در حالی که به طور قطع امر از دید جهانیان پنهان نخواهند ماند. باز تاکید بر این بشود که اگر کسانی ناظر چنین امری بودند و دلایلی رو در دست دارند، خب موقعیت بسیار مناسبی است برای نشون دادن این دلایل و بی اعتبار کردن آمریکا در منطقه و در جهان.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. بحث و جدل درباره سخنان اخیر باراک اوباما درباره احتمال عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران و بازگشایی سفارت آمریکا در تهران در میان تحلیلگران و رسانه‌های آمریکایی همچنان ادامه دارد. از جمله نشریه آتلانتیک در نخستین شماره خود در سال نوی میلادی با تاکید بر فراهم بودن زمینه‌های گوناگون همکاری بین ایران و آمریکا اظهار عقیده کرده که دو کشور می‌توانند در موارد بالقوه مشترکی مانند مسئله سوریه با هدف حفظ قدرت سیاسی حاکمان علوی همکاری کنند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
نشریه اتلانتیک در نخستین شماره سال نو میلادی میگوید که بهبود روابط بین آمریکا و ایران به سود دو کشور است و لزومی ندارد که این امر موجب رنجش اسرائیل بشود. رابرت کاپلان، تاریخ نگار، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آمریکایی، در مقاله تحلیلی مشروحی در نشریه اتلانتیک میگوید که سیاست خارجی نه به آرمان و آرزو که به ضرورت‌ها و بایستگی‌ها ارتباط دارد و الزامات چندگانه دتانت بین آمریکا و ایران را به پیش رانده است. در تاریخ روابط بین الملل هم کدورت و خصومت کنونی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا غیر عادی است. حتی جدایی سیاسی ایالات متحده و چین سرخ هم بیش از 25 سال طول نکشید. نشریه اتلانتیک ادامه می‌دهد که درست است که ماشین لابی داخلی اسرائیل به نحو شگفت‌انگیزی تواناست و نخست وزیر آن بنیامین نتانیاهو هم بر اساس برخی روایات یک نقشه پرداز ماهر و مصمم است، ولی سرانجام آنها احتمالاً قادر به جلوگیری از اقدام دولت آمریکا برای بهره برداری از یک فرصت دیپلماتیک نخواهند بود، فرصتی که در یک قرن تنها چند بار میسر می‌شود. رابرت کاپلان اظهار عقیده کرده که پیامدهای گفتگوهای اتمی هرچه باشد، منافع اسرائیل نمیتواند از پیشرفت گرمی روابط ایران و آمریکا در سالهای آینده جلوگیری کند. این امر خواه در دوره باقی مانده رئیس جمهوری فعلی آمریکا باشد و یا در دوران ریاست جمهوری بعدی. مقاله نویس نشریه اتلانتیک پا را از این هم فراتر گذاشته و میگوید که کشمکش‌های گزارش شده دولت اوباما با اسرائیل صرفاً بازتاب دهنده ظهور ژئوپلیتیک نوین قرن 21 است با دگرگونی‌های گسترده جغرافیای فرهنگی، اقتصادی، منابع طبیعی و حصول ماشین‌های نظامی. آقای کاپلان در ادامه مقاله بلندبالای خود که نگاهی فلسفی به روابط بین الملل را هم ارائه می کند، به نمونه هایی از زمینه های همکاری های متقابل دو دولت آمریکا و ایران در منطقه اشاره می کند و می گوید که ایالات متحده و ایران شیعه همینک با بنیادگرایی سنی های حکومت اسلامی می جنگند و در همان حال دولت شیعه در بغداد را به میان روی تشویق می کنند. در صورت تداوم عدم همکاری دولت اسلامگرای ترکیه نیز ایران میتواند در مقابل آن عامل توازن باشد. علاوه بر این ایران و آمریکا میتوانند با حفظ قدرت سیاسی علوی ها و حذف بشار اسد مشترکاً بحران سوریه را پایان دهند و در افغانستان نیز ایران میتواند پس از خروج سربازان آمریکا حائلی باشد در مقابل طالبان طرفدار پاکستان و عربستان. به باور آقای کاپلان جملگی این نمونه‌ها به سود ایران و آمریکا خواهد بود. او میگوید حکومت ایران ممکن است که بخواهد بعضی از این امور را به طور یک جانبه انجام دهد، ولی هماهنگی و همکاری آن با آمریکا در تمامی این امور به ثبات خاورمیانه بزرگ کمک خواهد کرد و این بیشتر به سود منافع ملی ایران است. نشریه اتلانتیک به مسائل دیگر خاورمیانه مانند زمینهای بنیادگرایی در کشورهای عربی و صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل هم پرداخته و در پایان تصریح کرده که دولت اوباما در شناخت فرصت‌ها هوشمند است. در همان حال واقعیت‌های مکانیکی ژئوپلیتیک هم بسیار مهمند. بنابراین ایالات متحده هرگز از آشوب‌های شرق میانه آسوده نخواهد شد، ولی روابط جدید با ایران می‌تواند عامل نوینی در ثبات این منطقه باشد.
نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شمار تولیدات خودروسازان ایرانی در 9 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 70% را تجربه کرده است، اما کارنامه مثبت خودروسازان ایرانی در ماه‌های گذشته از سال دلیلی بر متوقف شدن انتقادها از آنها نیست. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
کم نیستند در میان صاحب نظران رسانه‌ای و تحلیلگران سیاسی که اعتقاد دارند برنامه 23 شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی سیاسی ترین برنامه این دستگاه عریض و طویل رسانه است. تهیه کنندگان این برنامه که گفته می شود همگی از اعضای گروه سیاسی صدا و سیما هستند، چه در زمان دولتداری اصلاح طلبان در دوره محمد خاتمی، چه زمانی که اصلاح طلبان در بیرون از دایره قدرت سیاسی بودند، بیشترین نقد ها و برنامه سازی ها در رسانه ملی علیه اصلاح طلبان را بر عهده داشتند. به نوعی تهیه کنندگان و برنامه سازان بخش خبری 23 شبکه دوم سیما بیانیه نویسان سیاسی مدیران این سازمان رسانه‌ای بودند. این بار نیز ماجرا از همین برنامه شروع شده است، البته با موضوعی اقتصادی. هفته گذشته برنامه سازان 23 شبکه دوم سیما موضوع صادرات خودروهای ایرانی به عراق را دستمایه تهیه گزارشی با این مضمون کردند.
اینجا مرز مهرانه و این هم تصویر پرایدهای ایرانی که آماده ورود به عراقند.
حالا احتمالاً برای عراقی ها مسئله این است: پراید خطرناکتر است یا داعش؟
انتقاد از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل، به ویژه خودروی پراید و مقایسه خطرناک بودن آن با گروه موسوم به خلافت اسلامی، خشم بسیاری را برانگیخت که در پی ظاهر اقتصادی این گزارش باطنی از کشمکش‌های سیاسی را جستجو می‌کردند. هرچند که به گفته مسئولان پزشکی قانونی ایران، خودروی پراید رکورددار سوانح و تصادفات رانندگی در ایران است و آنطور که احمد شجاعی رئیس این سازمان در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده، حدود 14% از کشته شدگان سوانح رانندگی در سال 92 سرنشین یا راننده خودروی پراید بودند. البته مدیران شرکت تولید کننده این خودرو دلیل بالا بودن آمار مربوط به تلفات انسانی پراید را با سهم بالای خودروی پراید از کل بازار خودروی ایران مرتبط می دانند. پس از انتشار گزارش صدا و سیما واکنش ها به آن آغاز شد. شرکت خودروسازی سایپا به عنوان متولی تولید خودروی پراید با بیانیه و مصاحبه مسئولانش به انتقاد از این گزارش پرداخت. محسن جوان، معاون صادرات و امور بین المللی گروه خودروسازی سایپا، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس کدام عقل سلیم میتوان پذیرفت که صادرات خودروی ایرانی به کشور عراق با حمله تروریست های داعش به این کشور مقایسه شود. او اشاره کرد که این گزارش ها تنها چند روز پس از نهایی شدن صادرات 100 میلیون دلاری خودرو به کشور عراق منتشر شده است. اما دایره واکنش ها به این گزارش از این هم فراتر رفته است، به طوری که کمالدین پیرمعزن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین ارتباط در گفتگو با خبرگزاری فارس از پیگیری تحقیق و تفحص از عملکرد صدا و سیما خبر داده است. به گفته این نماینده مجلس، صدا و سیما بارها و بارهاست که به ارزش تولید داخلی بی‌حرمتی کرده است. رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با نوشتن نامه‌ای به محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما به انتقاد از مقایسه پراید با داعش پرداخت و آن را تخریب غیر منصفانه صنعت داخلی توصیف کرد که به نوشته او منجر به تضعیف صادرات محصولات ایرانی می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به جمع منتقدان از عملکرد صدا و سیما پیوسته است. او با اشاره به محتوای گزارش مقایسه خطر استفاده از خودروی پراید با داعش برای عراقی ها آن را دردآور توصیف کرده. جهانگیری در انتقاد خود از پخش این گزارش به تجربه کشور ژاپن در راه رسیدن به توسعه اشاره کرده و گفته است که مردم ژاپن در مقطعی از تاریخ توسعه خود پا پای محصولات تولید داخلشان ایستادند تا اینکه کیفیت تولیدات ژاپن ارتقا یافت. البته اسحاق جهانگیری اشاره ای نکرده که مردم ایران باید چند سال پای محصولات تولید داخل خودروسازان داخلی بیستند تا کیفیت خودروهای ساخت داخل ایران به پای رقبای بین المللیشان برسد.
آرش حسنی گزارش میداد هر نقد و نظری دارید در مورد گزارش هایی که میشنوید و موضوعات مختلف روز، شماره پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
نتایج یک پژوهش تازه نشان می دهد که بالاترین درصد خطر ابتلا به سرطان بدشانسی است و نه سبک زندگی. مشکلات ژنتیکی یا رژیم غذایی در این پژوهش بروز سرطان در انسان بیشتر به دلیل جهش تصادفی در DNA هنگام تقسیم سلولی سلول‌های بنیادین بدن صورت می‌گیرد. با وجود این، پژوهشگران هشدار دادند که سبک نامناسب زندگی و کارهایی چون استعمال دخانیات نیز می‌تواند بر خطر بدشانسی بیفزاید. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
بر اساس یک پژوهش تازه که در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا انجام شده است، آنهایی که سیگار می‌کشند و یا با دیگر عوامل سرطانزا در زندگی روزمره خود سر و کار دارند و همچنان سالمند و سرطان گریبانگیرشان نشده، ژن بهتری از دیگران ندارند، بلکه تنها خوش شانس بودند. این پژوهش که در رسانه‌های اروپا و آمریکا به صورتی گسترده بازتاب یافته، در مجله علمی موسوم به ساینس ژورنال منتشر شده است و حاکی از آن است که جهش اتفاقی و تصادفی در DNA انسان سبب و مسئول 2/3 تعداد ابتلا به سرطان در بزرگسالان است. پروفسور برت واگلستاین و دکتر کریستیان توماستی از دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در پژوهش خود احتمال تصادفی و شانسی بودن ابتلا به سرطان را 65% برآورد کردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر مسعود میرشاهی، پژوهشگر سرطان در فرانسه را جویا شده است که با توصیف شانسی، اتفاقی و تصادفی مخالف است. او معتقد است که باید از عنوان 2/3 دلایل ابتلا به سرطان همچنان ناشناخته اند استفاده شود، چرا که پژوهشگران ابتلا شانسی به سرطان را به جای هنوز نمیدانیم چرا به کار گرفتند. دکتر مسعود میرشاهی:
وقتی که ما سبب یک آسیب سرطان شناسی رو نشناسیم، فاکتور شانس رو به اون میدیم. شانس یک فضای بازی است برای سبب‌های ناشناخته. این مطالعه اگر در 50 سال پیش انجام میشد، 1/4 سرطان‌ها عامل مشخص داشتن و 3/4 اون نامشخص. ولی اکنون چون خیلی از سبب‌های سرطان و سرطان‌زایی رو پیدا کردیم، ما اکنون با دانشی که داریم 2/3 این سرطان‌ها رو سببش رو شانسی میدونیم و شاید 50 سال دیگر شرایط پیرامونی یا ژنتیکی یا مولکولی داخل سلولی که میشه انترانسک، ما اگر اونها رو بشناسیم، البته تعداد سرطان‌هایی که اکنون شانسی هستن حجمش در آینده کمتر خواهد شد.
در پژوهش آماری دو دانشمند دانشگاه جان هاپکینز، آمار و اطلاعات تقسیمات سلول‌های بنیادین در 31 بافت مختلف در طول عمری نسبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و یک ارتباط قوی میان تکرار میزان تقسیم سلولی در سلول‌های بنیادین در برخی بافت‌ها با احتمال ابتلا به سرطان دیده شده است. هرچه سلول‌ها بیشتر تقسیم و تکثیر شوند، احتمال اینکه یک مشخصه و کد ژنتیکی آنها جابجا شود بیشتر است و احتمال ابتلا به سرطان هم بیشتر می شود. دکتر مسعود میرشاهی، پژوهشگر سرطان در فرانسه:
اگر تونست یک سلولی با یک جهش تازه که ساختار مولکولی و ساختار سلولی تازه‌ای رو به در بدن ایجاد میکنه، بتونه از برابر یک سلول دفاعی فرار کنه، زمینه رو فراهم میکنه که سرطان ایجاد بشه و به همین جهت مقدار سرطان با طول سن زیادتر میشه. ما در سلول‌های بنیادی که این قدرت تقسیم شدن رو خیلی راحت دارن، ما میتونیم این گونه جهش‌ها رو ببینیم و این عامل سرطان رو روی سرطان سلول بنیادی اثر میکنه. سلولی که زمانش گذشته و تبدیل شده به یک سلولی با یک وظیفه ویژه خودش، این سرطان نمیگیره. سلولی که قرار هست اون سلول رو بسازه که سلول بنیادی ما اونو میگیریم، اون هست که سرطانی میشه. ما هر روز با عوامل پیرامونی و یا ژنتیکی که خودمون داریم یا با چیزایی که به صورت غذا، دارو و چیزایی دیگه دیگه که استفاده میکنیم، ما همیشه سبب میشویم که در داخل این سلولای بنیادی سرطان ایجاد بشه، ولی از هر 1 میلیون یکی اگر تواند از سیستم دفاعی عبور کنه، اینو ما اسمشو بدن سرطان میگذاریم.
هرچند از شانس و اتفاق در ابتلا به سرطان نام برده شده، اما همزمان پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز آمریکا میگویند 1/3 از احتمال ابتلا به سرطان متعلق به عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی است، یعنی ژن‌هایی که به ارث برده ایم.
اله روانشاد گزارش میداد و مجله نیمه شب همچنان ادامه داره.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. سلام و شب بخیر میگم به شما همراهان شب زنده دار رادیو فردا. اگه تازه با ما همراه شدین، این دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فرداست که به صورت زنده میزبان شماست. نیمه شبتون بخیر، امیدوارم تا اینجا شب آرومی رو پشت سر گذاشته باشین. در ابتدای بخش دوم برنامه هم مثل همیشه مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم میریم سراغ مجله جامعه. مینا بهارمست اینجا در استودیوست با خبرهای این ساعت.
با سلام دوباره. دولت اوباما در واکنش به حمله سایبری اخیر کره شمالی به شبکه کامپیوتری شرکت سونی پیکچرز، تحریم‌های جدید را علیه این کشور اعلام کرد. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های کاخ سفید می‌گوید این اولین مرحله از تشدید تحریم‌های کره شمالی در واکنش به حمله هکری اخیر آن است. آمریکا قبلاً کره شمالی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش تحریم کرده و روز جمعه هم اعلام شد که 3 نهاد کره شمالی از جمله سازمان اطلاعاتی آن، 1 تاجر اسلحه و 10 فرد دیگری که با نهادهای دولتی کار می‌کنند، از جمله 2 نماینده شرکت اکتشاف و بهره‌برداری صنایع و معادن کره شمالی در ایران تحریم شدند. در ادامه کاهش قیمت نفت، روز جمعه بهای هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه فوریه به $55.48 رسید و هر بشکه نفت تگزاس آمریکا نیز به $52.03 کاهش یافت. کاهش تولیدات صنعتی در چین تا آمریکا و اروپا، افزایش تولید نفت روسیه و عراق، تولید نفت شیل در آمریکا و کانادا و رکود اقتصادی در ژاپن به اضافه تصمیم اوپک به حفظ سقف موجود تولید از علل سقوط قیمت نفت عنوان می شود. مقام‌های افغانستان اعلام کردند که 4 سرباز از جمله فرمانده آنها تاکنون در ارتباط با حمله با خمپاره به یک مراسم عروسی در استان هلمند در جنوب افغانستان بازداشت شدند. روز چهارشنبه بر اثر اصابت خمپاره به خانه‌ای که مراسم عروسی در آنجا برگزار می‌شد، دست کم 27 نفر اغلب زن و کودک کشته و حدود 50 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های استان هلمند، پس از حمله طالبان به یک پست بازرسی ارتش در ناحیه سنگین، گروهی از سربازان با خمپاره به سوی این خانه شلیک کردند. در اعتراض به این حمله، صدها تن در چند روز گذشته در مقابل استانداری هلمند تظاهرات کردند. اجساد 30 تن از سرنشینان هواپیمای ایراسیا متعلق به مالزی که 5 روز پیش در دریای جاوه سقوط کرد تاکنون پیدا شده است. این هواپیما با 162 مسافر و خدمه از اندونزی به سنگاپور می رفت که سقوط کرد. جستجو برای یافتن جعبه سیاه هواپیما همچنان ادامه دارد. کشتی های از اندونزی، مالزی، سنگاپور و آمریکا در عملیات جستجو او شرکت دارند، اما باران های موسمی آن عملیات را دشوار کرده است. هیئت فلسطینی در سازمان ملل رسما درخواست عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری را ارائه داد. ریاض منصور نماینده هیئت فلسطینی روز جمعه به خبرگزاری‌ها گفت که اسناد و مدارک درخواست عضویت در این دادگاه و 17 معاهده و کنوانسیون دیگر را ارائه دادند. فلسطینی‌ها در صدد با عضویت در دادگاه بین‌المللی کیفری پرونده علیه اسرائیل بگشایند. اسرائیل تهدید کرده است که در مقابل درخواست رسیدگی به جرایم و جنایات گروه‌های تندروی فلسطینی را خواهد کرد. آمریکا نیز تصمیم فلسطینی‌ها را مانعی دیگر برای رسیدن به صلح از طریق مذاکرات خوانده است. فلسطینی‌ها در حال حاضر به عنوان کشور ناظر عضو سازمان ملل هستند و تلاش آنها برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای دادن ضرب الاجل 3 ساله به اسرائیل برای خروج از اراضی اشغالی از جمله بیت المقدس شرقی هفته گذشته به نتیجه‌ای نرسید. معاون وزارت خارجه ایران میگوید که عدم همکاری عربستان سعودی در زمینه جلوگیری از کاهش قیمت نفت یک خطای استراتژیک است و تهران مذاکرات بیشتری با ریاض در این زمینه انجام خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان معاون کشورهای عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری رویترز گفت که اگر عربستان سعودی تولید نفت خود را کاهش ندهد، کاهش قیمت‌های جهانی به اقتصاد کشورهای خاورمیانه صدمه خواهد زد. ایران و ونزوئلا و برخی دیگر از کشورهای عضو اوپک خواهان کاهش تولید هستند، اما عربستان سعودی میگوید که کاهش تولید میتواند به نفع کشورهای غیر عضو اوپک تمام شود.
ممنونم. مشروع خبرها رو شنیدیم از مینا بهارمست و نوبت میرسه به مجله جامعه، کاری از همکارم بنیامین سطر. شمایی که میخواهید خبرهای اجتماعی رو بشنوید، من رضا ولی‌زاده پیش از شنیدن مجله جامعه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب آرومی را آرزو دارم. خدا نگهدار. جامعه
سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که انتشار تصاویر برهنه یک بازیگر مشهور زن ایرانی که چند سالی است در خارج از کشور زندگی می‌کند با واکنش‌های شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر مهم هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. چهل میلیون ایرانی با مسائل و مشکلات غذایی درگیر هستند. این را معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید. الهام امینزاده هفته گذشته از وجود 19 میلیون پرونده در محاکم قضایی، شورای حل اختلاف و محاکم دادگستری خبر داد و گفت که در حال حاضر حدود 10 میلیون پرونده در محاکم قضایی، 3.5 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف و 5.5 میلیون پرونده در محکمه‌های دادگستری وجود دارد. به گفته او، اگر هر خانواده ایرانی به طور میانگین 4 عضو داشته باشد، این مسئله نشان از درگیری حدود 40 میلیون ایرانی با مسائل حقوقی و غذایی دارد. 93% کارگران در ایران قرارداد دائمی ندارند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان این موضوع از تلاش‌ها برای تغییر قانون کار در مجلس انتقاد کرد. تصویب این لایحه از سوی مجلس به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا به شکلی قانونی قراردادهای کمتر از 30 روز را با کارگران امضا کنند. حال آقای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید که نمایندگان مجلس در حالی قصد تسهیل اخراج کارگر را به عنوان یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار معرفی می‌کنند که دست کم 93% کارگران در حال حاضر با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول به کارند. در پی مرگ سکم توان ذهنی در آسایشگاه پاکدشت به دلیل مسمومیت غذایی و مسمومیت دست کم 27 تن دیگر از کم توانان ذهنی، یک نماینده مجلس ایران گفت که قرار است کمیسیون بهداشت و درمان یک شنبه آینده به این موضوع رسیدگی کند. شهلا بیات گفته است که این حادثه به دلیل ضعف نظارتی رخ داده و سازمان بهزیستی ایران باید بر عملکرد آسایشگاه و سیستم بهداشتی آن نظارت بیشتری می‌کرد. هفته گذشته روز یک شنبه پس از آنکه گروهی از کمتوانان ذهنی آسایشگاه پدر بزرگ پاکدشت سوپ جو خوردند، مسموم شدند. یک تصویر از یک بازیگر زن ایرانی و بحث و جدل مجازی میان جمع بزرگی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی. به تازگی عکسی برهنه از گلشیفته فرهانی، بازیگر نام‌آشنای سینمای ایران که چند سالی است مقیم فرانسه است، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. تصویری که روی جلد تازه‌ترین شماره نشریه اگویست فرانسه قرار دارد. هرچند این نخستین بار نیست که تصویری تابوشکن از گلشیفته فرهانی منتشر می شود و 3 سال پیش هم تصویری از او در وبسایت مجله فرانسوی فیگارو انتشار یافت و در شبکه‌های اجتماعی و حتی در بین برخی چهره‌های سینمایی یا فرهنگی داخل ایران به موضوعی جنجال برانگیز تبدیل شد، به طوری که برای نمونه فرج الله سلحشور، سینماگر نزدیک به اصولگرایان دینداران، را به واکنش در برابر چنین اتفاق‌هایی فراخواند.
بسیار تعجب آوره که یک انسان مؤمن این رو ببینه و سکوت کنه. این سکوت یک انسان مؤمن در برابر این منکر برای من خیلی عجیب تر از اون عمله. آیا مؤمنین ما با سکوتشون زبان امتداد دارن خودشون رو نشون میدن؟ سینما ماهیت چیه؟ ماهیت مؤمنین چیه؟ تو سینماگر متاسفانه دو گروه هستن، یا خودشون اصلا مثل خانم خودشون فرانی هستن و تصاویرشون رو توی سایت داریم ما میبینیم، یا مخالف هستن اما اون ایمان و اون شهامتی رو که از حیثیت و غیرت و ناموس خودشون دفاع بکنن اونو ندارن.
مشابه این نوع موضع‌گیری ها در سطح کلان و سیاست‌های اصلی حکومت که در جامعه ایران جاری است دیده می‌شود. برای نمونه در ویدئویی که چندی پیش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر کرد، افسران زن پلیس با حجاب کامل اسلامی در قالب طرحی موسوم به امنیت اجتماعی به برخی دختران و زنان در خیابان تذکر می‌دهند.
مانتو هم تنگه، هم خیلی شکش بازه، فکر نمی‌کنه که عرف و شرع جامعه‌مون هم چیزی رو نمی‌پسنده. یه کشور اسلامی زندگی می‌کنیم، درسته. موهاتون هم الان کاملا پیداست، آرایشتون هم تنده،
موهاتون معلومه، بعد مانتوتون هم که هم شلوارتون هم که کوتاهه. شما بابا تشریف میارید داخل اتوبوس، یه صحبت کوچولی با شما داریم.
با وجود این نموزگیری ها، حامد از تهران یکی از کسانی است که میگوید دلیل انتقاد تند و پرخاشگرانه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و حتی در جامعه از هنرمندان به دلیل انتشار برخی تصاویر تابوشکن بیشتر به دلیل ناآشنایی آنان با فضای فعالیت هنری و همچنین گفتگوی صحیح نقادانه است.
کار خانم فراهانی اینو تابوشکنی هستش. که تابوشکنی هست در یک جامعه، یه تنجاری که در جامعه معروف بود و همه هم پیروی میکردن ازش شکسته میشه، خب این همچنین خوشایند نیست برای خیلی ها، حتی شوک آوره و این شوک میتونه بعضی رو یه سری واکنشانشون بده. منتها شما میایید ببینید که افرادی که با این موضوع مواجه میشن خیلی ها فحاشی میکنن. اولا اگر شما جمعیت رو میرن داخل فیسبوک و این رو مشاهده میکنن، مقایسه بکنن با جمعیتی که دارن فحاشی میکنن، متعداد فحاشی میکنن خیلی ناچیزن. نکته دوم این که این اصلا کسی که میاد فحاشی میکنه، یعنی از لحاظ آموزشی و از لحاظ دانش در حدی نیست که بتونه مسئله رو تحلیل بکنه. باید ببینیم که ما در کشور ما چقدر به مردم اجازه میدیم حرف بزنن و در کشور دیگه چقدر میتونن حرف بزنن. شما زمانی که اجازه دادی عقیدت رو بیان بکنه، زمانی که بچه هستی تا بزرگ یاد میگیری که چجوری دیالوگ برقرار کنی، چجوری حرف بزنی.
اما فعالیت یک هنرمند ایرانی در فضای آزاد و رفتارهای بعضن تابوشکنانه میتواند چه پیامی برای جامعه داشته باشد؟ مهدی خلجی، پژوهشگر اجتماعی و سیاسی، ساکن آمریکا.
اون چه که در این گونه اتفاقات مهمه اینه که یک فرد جهان خودش رو خلق بکنه به شکلی که خودش میخواد و در این راه از ملامت سنت یا هجوم افکار عمومی یا فشارهای سیاسی نترسه. ما در جامعه ایران نیازمند به این هستیم که فردیت انسانها و شهروندان رو تحمیل بکنیم بر دولت. وقتی شما بتونید این کارو بکنید، کم کم میتونید این حریم خصوصی رو به لایه‌های سنتی جامعه ایران هم بپذیرانید. این بسیار پرهزینه است قطعاً. اون چه که مهم هست اینه که خانم گلشیفته فراهانی بار اولی نیست که این کارو کرده. این ستایش برانگیزه از این جهت که این دلیلی‌ها میتونه افراد دیگه رو دلیل بکنه که در حوزه خودشون، در جهان خودشون، خودشون باشن. اون چیزی که جامعه ایران بشه ازش رنج میبره، ریاکاری و سالوس ورزی، این رو تضعیف بکنه و در این حال قدرت فرد رو تقویت بکنه.
جدای از این ماجرا، یک بحث بسیار پر اهمیت است و آن اینکه چرا گفتگو بین گروه‌های از جامعه ایرانی بر سر موضوعی خاص در شبکه‌های اجتماعی در بسیاری موارد با خشونت کلامی، پرخاشگری و حتی فحاشی همراه است. رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک، میگوید که در جامعه ایرانی همچنان بحث بر سر آن است که فردیت و بدن زن آیا به او تعلق دارد یا به گروه‌های اجتماعی همچون خانواده و ملت.
زن در گذشته موجودی متعلق به فضای خصوصی تلقی می‌شده. از 100 سال پیش وقتی که پای زن به فضای عمومی باز شد، مهمترین مسئله‌ای که مطرح شد اینه که این بدن زن وقتی در فضای عمومی ظاهر میشه، اولا به کی تعلق داره، ثانیاً کی باید کنترلش رو به عهده بگیره. بگیره. اینی که میگم به کی تعلق داره، ما همچنان بحثمون سر این موضوعه که بدن زن آیا به فرد تعلق داره و یا به گروه های اجتماعیش. گروه های اجتماعی هم که میگم از خانواده هسته‌ای میتونیم شروع کنیم، بعد خانواده گسترده، بعد محله، تا برسیم احساس ایرانی بودن و در نتیجه یک نوع تعصب نسبت به این مسئله بدن زن. حالا وقتی که به نام غیرت، وقتی که به نام ناموس، حالا تحت عنوان بستگان درجه اول و یا تحت عنوان اینی که اون زن ایرانیه و من هم چون ایرانی ام این احساس غیرت رو نسبت بهش دارم، این توجیه میکنه که من بتونم از خشونت به عنوان ابزار استفاده بکنم.
از شما سپاسگزارم که همراه من بودید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.